خب صلوات نبود بزن، یک صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت به وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که در اون واقع شدیم، تولد وجود نازنین ابوعبدالله حسین علیه السلام و تولد وجود نورانی زین العابدین امام علی ابن حسین علیه السلام بود. به رسم تبرک تیمم یه روایتی رو دیروز برای بزرگواران خوندم، همون رو خدمت شما هم عرض بکنم و وارد بحث بشیم که حالا شاید روایت رو شنیده باشید و از یه جهتی شاید بد نباشه تکرارش. امام حسین علیه السلام در یه روایتی می‌فرمایند که ان حوائج الناس الیکم من اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتتحول الى غیرکم. حضرت می‌فرمایند که و اعلموا، بدانید که ان که حوائج الناس الیکم، این نیازهایی که مردم به شما پیدا میکنن و اینکه شما میشید مایه این که نیاز کسی برآورده بشه، من نعم الله علیکم، این نعمت خداست بر شما. اینکه خدا کار یک کسی رو دست شما قرار داده، حالا یک کار مالیه، یک کار آبروییه، یک کار علمیه، هرچی اینا من نعم الله علیکم، فلا تملوا النعم، از این ملول نشید، ناراحت نشید، عصبانی نشید که حالا یه کسی با شما کار داره، یه نیازی داره که شما میتونید برآورده کنید، از شما میخواد مثلا پول قرض بگیره، وضعتون خوبه یا هرچی. فلا تملوا النعم، از این نعمتی که خدا بهتون داده اینقدر ناراحت و غمگین و عصبانی چی نشید، و الا چی میشه؟ فتتحول الى غیرکم. اگر شما نیاز رو برآورده نکردید، اگر ملول و ناراحت شدید و بهتون برخورد که حالا چرا مزاحم ما شده، نتیجه این خواهد شد که خداوند فتتحول الى غیرکم، این نیازها رو به سمت دیگری مایل خواهد کرد. خلاصه تو کاسه خدا آدم برای کار راه اندازی کم، این که من فکر بکنم الان مثلا کاری این آدم راه اندازم چی میشه، من عرض بکنم هیچی، نه دیگه، خدا چند تا مثل ما داره؟ مثل شما اینجور ناراحت از اینکه یه نفر باش کار داره؟ خب داره چند تایی، ولی آدمی که ناراحت نشن کم نداره، به اونا حواله خواهد داد. مثلا اگر جایی حالا به این مناسبتی آدم مستر یه کاری قرار میگیره، یه وقت بعض خوبی داره، دیگران مراجعه میکنن، مثلا از او طلب قرض میکنن، بعضی این شکلی هم مثلا یه بار به یکی قرض داده در مثلا قبل از طوفان حضرت نوح علیه السلام، یارو سر وقت نیاورده، میگه دیگه من به کسی پول قرض، چه حرفی آخه، یا یه جایی برای کسی کار رو انداخته بعد اون طرف مثلا تشکر نکرده، یا بعدش مثلا حق مطلب رو ادا نکرده، خب تو مگه برای این انجام دادی؟ کار انجام دادی برای خدا، حالا بعد از این کار انجام شد طرف مثلا شما رو دید خیلی تحویل نگیره، نه توقع این بود بالاخره این دفعه من میبینه خیلی اکرام بکنه، پس تو معلوم کار برای او انجام دادی، برای خدا انجام، همون جریان شد که بهلول رفت سراغ کسی گفت این مسجدی که داری میسازی برای کی؟ گفت برای خدا. گفت واقعا؟ گفت آره، قربتن الالله. مسجد داشت تمام میشد، شب بهلول رفت اسم خودش رو زد اون بالا که مثلا سازنده اینجا بهلوله، مسجد بهلول، فردی رو اومد سر و صدا رو انداخت که بچه از بخواد تو زدی، گفت مگه نمیگی برای خداست، چرا انقدر برآشفته شدی؟ اسم ما باشه، یعنی حتما بیاد حق معنویش محفوظ باشه، ازام تو برای خدا انجام دید تحویل نگیری، خب نگیری، نمیدونم من به سوال شواب دادم بعدش کلاشو انداخت رفت، خب بعد کلاشو مینداخت میومد، اومده بود دیگه رفت، یعنی آخره گفت واقعا شما خیلی خوب جواب دادید، حالا نگفته اینا، سوال بعدی بپرسی یک آدرس غلط میدم، این اشتباهه. اگر واقعا انسان به هر دلیلی در هر حوزه توانست جایی برسد که منشأ خیری شد، مرجع رجوعی شد بر مردم، این نعمته و باید بابت این نعمت خدا رو شکر بکنه، و اگر این اتفاق نیفته شکر به اینی که انسان کار را بندازه، یعنی بتونه و باری از دوش کسی برده، اگر این کار رو نکرد چه خواهد شد؟ فتتحول الى غیرکم، خدا این نعمت رو به دیگران میده، مدت این بگذاره میدیم نه دیگه کسی به ما کاری نداره. شاید ظاهرا من خوشحالم بشم، الحمدلله هیچ به من کار نداره، ولی واقعش اینه که خدا یه برکتی از در خونت برد به کس دیگه ای داد. مثلا حالا اینا رو باید برای خودم هم بگم، یه وقتی مثلا نمی که بهش مراجعه میکنه، ای بابا وقت ندارم، نمیتونم، نمیشه فلان. حالا یه خودم واقعا گرفتاره، چون الان من اینو بگم شاید تو جمع شما هم کسایی باشن، خودش هم همینجوری زنگ زدین برای سخنرانی اینقدر کلاس گذاش حالمون به هم خورد. خب میخوام از کنه یه وقت آدم نمیتونه حقیقتا، یعنی اساس کنه اگه بخواد سخنرانی از اینجا به اونجا، یعنی دیگه عملا در روز یه جا دو جا چی کار زندگی تعطیل، بعد بعد سخنرانی میکنه، حالا مطالعه بشه نشه اون بمانه. یه وقت اینه، خب یه عذری انسان داره و میگه نمیتونم، همونم با روی خوش، اما میخواستم شما رو دعوت کنیم، بی خود میکنید میخواد منو دعوت کنید. خب عذرخواهی کن، بگو مثلا بنده وقت ندارم، توفیق ندارم، سر کلاس ایده با هم صحبت میکنن حواسم پرته، نمیتونم تمرکز بکنم رو موضوع سخنرانی، من یه چیزا اینا رو بگم راستم هست دیگه، چون حرف میزنم بعضی وقتا. اما اگر میتونی، یعنی عذری نداری، کار مردم رو بنداز، هر چی که از دستت برمیاد لایک الله فلا نفسن الله وسع زورم میرسید، 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر، 1 نفر نشود، روی خوش نشون بده، لااقل تلخی چی نکن. خدا انشالله به ما توفیق بده که اگر جایی ما کاری از دستمون برمیمد برای مردم بتونیم انجام بدیم و خیلی هم لولوشمون آلوزی میکرش و کله نشه انشالله. باز هم هدیه به پیشگاه سه مولود بزرگوار این سه روزی که درش واقع شدیم یک صلوات خوب هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اگر خاطرتون باشه اومد تا بحث ویژگی حروف مقطعه، رسیدیم به اقوال درباره حروف مقطعه، 10 تا نظر رو با هم چی مرور کردیم، 10 تا باقی مونده رو مرور کنیم و وارد آیه دوم بشیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه. 11 نظر خاطرتون هست که ما هر نظری که میگفتیم یه اشاره هم میکردیم که حالا چقدر این نظر میشه پذیرفت و چقدر متقنه و چقدر قابل دفاعه. 11 نظری که وجود داره اینه که حروف مقطعه تحدی هست. به چی؟ به حروف الفا. خداوند حروف مقطعه رو در ابتدای چند تا سوره؟ 29 تا سوره آورده که چی بگه؟ قرآن با همین حروف الف فاس، الف لام میم ها میم عین سین قاف، خداوند در واقع داره با این حروف به منکرین و مخالفین میگه آیات قرآن از همین حروف تشکیل شده، شما هم اگه میتونید خب همین حروف دم دست هستی که شما هم مثل این بیارید. این 11 نظری است که مطرح شد. در مورد این نظر باید عرض کنیم که و معید هم آوردن، میگن شما نگاه کنید خیلی جا آیاتی که بعد از حروف مقطعه اومده دلالت بر چی داره؟ عظمت قرآن و بحث اعجاز قرآن و این که آیات بعد از حروف مقطعه نازل به اعجاز قرآن هم اینو تایید میکنه که ببینید اول با این حروف ساده تحدی کرد، بعد هم رفت سراغ آیاتی که نازل به عظمت قرآن هستن. در پاسخ به این نظر عرض میکنیم که بسیار خوب شما میفرمایید که قرآن دنبال تحدی بوده، دلیل یه جایی بله مثلا قرآن کریم گفته که بلا کنتون فی رای به نظر نال عبدنا فعتو به صورت من مثله، خب ما میفهمیم الان چیه؟ تحدیه دیگه. یا جا که میفهمد فعتو به عشر صورن مفتریات، این چیه؟ تحدیه. یا می فهمد لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله، ما می فهمیم اینا چیه؟ تحدیه. اما اینکه شما الان میگی اینجا این تحدیه به چه دلیل میگی؟ بله دلیلی اقامه نمیشه. ببینید حالا شما اینجا این نکته بفرمایید، بگید که خب اگر بگیم میتونه تحدی باشه این بده؟ آره این بده. این که شما بگید این هم میتونه تحدی باشه بله، اما بالاخره این که شما ادعا بکنید اگر کسی اومد گفت به چه دلیل میگی این دلالت بر تحدی میکنه و از کجا میگی، طبعا دست ما خالیه.
خوبه بگیم که اگه تعدی باشه ولی خیلی عالیه، خدا حروف رو گفته آه این با همین حروف ما داریم قرآن میریم، این حروف خدمت شما، شما میدونه بردارید بیارید. شاید اینجوری بگیم یک علامتی برای قوت قرآن باشد، اما واقعا دلیلی براش نداریم، اونجا ادعای کردیم و این کاری پیش نمیبره، ضمن این که همچنان تفسیر این آیات چه باقی مونه. خب تحدیه الان با الف لام میم تحدی میکنیم تا با مثلا ها میم تحدی میکنیم چه فرقی داره؟ به جهت تفسیری چه فرقی اینا با هم دارن؟ بازم ما به جواب نمیرسیم. دوازدهمین نظر میگه که آقا این حروف مقطعه وقتی در ابتدای یه سوره میان، در اون سوره تکرار اون حرفی که تو حروف مقطعه اومده نسبت به بقیه سوره ها بیشتره. مثال مثلا قاف در قرآن المجید میگه وقتی نگاه میکنیم تو سوره مبارکه قاف حرف قاف چی؟ تکرارش بیشتره به نسبت، یعنی مثلا تو همین سوره مبارکه قاف حرف قاف 3.7% حروف کل سوره است، یعنی حروف سوره قاف رو که نگاه میکنیم 3.7% شرفیه حرف قاف، که به سوره های دیگه که نگاه میکنیم در سوره های دیگه تعداد حرف قاف به نسبت بقیه حروف 3.7% نیست، چیه؟ کمتره، غیر از 3 تا سوره، سوره شمس و سوره قیامه و سوره فلق. تو سوره فلق که خیلی پررنگیده، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسقین اذا و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد. 6 تا داره. خب توی سوره 5 آیه‌ای یا 6 آیه‌ای 6 تا داره، خیلی برکندگیش زیاده. اون سوره بیش از قافه، سوره قیامه و شمس هم چی؟ همینطور. خب میگن پس نگاه کنید، ما میبینیم تعداد این حروف در اون سوره هایی که در ابتداش اومدن به نسبت از سوره های دیگه بیشتره، نه که سوره قاف بیش از سوره بقره قاف داره، خب معلومه که سوره بقره بیشتر قاف داره به نسبت تعداد حروف. خب ما در پاسخ به این ادعا عرض میکنیم بزرگواران، این که شما میفرمایید وقتی قابلیت استناد داره که در مورد همه حروف مقطعه در همه سوره ها این اتفاق بیفته، عدد و رقم ها معلوم بشه، بعد ما به یک قاعده برسیم، این که شما یه چیزی رو به عنوان نمونه یکی دو جا بگید و این رو روشمند نکنید، این دردی رو دوام نمی کنه. بله مثلا خب 3 تا سوره خودتون دارید میگید، 3 تا سوره تعداد قاف هاش به نسبت بقیه حروف از 3.7 هم چیه؟ بیشتره. خب پس همین سوره قاف هم قاعدش چی شد؟ نقص شد. چی میخواید بگید؟ شما همه رو احصا بکنید. حالا این به فرض معلوم شد یک اعجاز لفظیه، یه اجازه لفظی قرآن که آقا تعداد حروف مقطعه به جهت تکرار در سوره های آغاز شده با این حروف نسبتشون بالاتر از بقیه سوره است. خب چی از توش در میاد؟ یه اجازه لفظیه، اما آیا ما بر اساس این میتوانیم به تفسیر این حروف هم دست پیدا کنیم؟ بله؟ نه. ضمن این که همین قاعده تکرار بیشتر این حروف در سوره های خودشان هم هنوز به طور کامل و روشمند اثبات نشده، چند تا نمونش گفته شده، این نظر هم درد ما رو دوا نمی کنه. 13 نظری که داده شده سریع که نمیگم نه؟ خب بله نه، اکثریت گفتن نه دیگه، با همین صورت میگم. 13 نظر مرزبندی میان سوره ها، میگن حروف مقطعه آمدن تا مرز هر سوره را با سوره قبلی چی؟ مشخص. حروف مقطعه یعنی این که سوره تمام شده است و سوره دارد آغاز میشود. در پاسخ چی بگیم به نظرتون؟ اولا اون چیزی که علامت شروع سوره و ختم سوره قبله بسم الله الرحمن الرحیمه. هر کسی بگه نه، یه جواب دوم میدیم قاطع تر از این. چی؟ اگر این طوره شما بفرمایید که سوره هایی که با حروف مقطع آغاز نشده اند، اینا چجوری آقا معلوم میشه ابتداشونه؟ ما به عبارتی در سوره های سوره هم با بسم الله آغاز شد، در 113 سوره دیگه محتاج چی هستیم؟ حروف مقطعه دیگه، چون هم با بسم الله آغاز شده، بسم الله جزءشه، آیه اولشه. در بقیه سوره اگه قرار الف لام میم علامت آغاز سوره باشه، پس 113 سوره چی میخوان؟ حروف مقطعه میخوان. چند تاشون دارن؟ 29 تا. میمونه چند تا؟ 25 تا دارن. میمونه چند تا؟ دارم انگوش حساب میکنم. 25 با چند میشه 114؟ با 89 همدشو کم کنید میشه 88. 78 چند تا میشه؟ 88 سوره، چون 29 تا که دارن همدم که با بسم الله آغاز شده، 88 سوره چی میشن؟ سرشون بیکلا میمونه. یعنی برای معلوم شدن مرز اونها با سوره قبلی ما چیزی دستمون نیستش. نظر چهارم، نظر چهاردهم. پس اینم فایده ای نداره. حالا باز تکرار نمی کنم که اگر شما بگید این مرزبندی بین سوره هاست، باز سوال ما پاسخ داده نشد. اونم چیه؟ تفسیرش چیه؟ خب بله، این سوره با این آغاز شد، اما معناش چیه؟ تفسیرش چیه؟ نظر چهاردهم اینه که آقا خلاصه و پیام اجمالی سوره تو همین حروف مقطعه چیه؟ هستن. یعنی شما پیام سوره بقره رو میخوای پیدا کنی، باید چیکار کنی؟ الف لام میم رو بشناسی. خب ما عرض میکنیم که شما پیام سوره رو در حروف مقطعه خلاصه کردید. 89 تا سوره کلن حروف مقطعه ندارن، خلاصه و پیام اجمالی ندارن. ممکن اینجا پاسخ داده بشه خب اونا پیام اجمالیشون بده از کل سوره در آورد، ما داریم این 25 دار رو میگیم. ها؟ اگر این رو بگن وقت ما سوال میکنیم که این پیام اجمالی چطور قابل کشفه؟ یعنی طرف به سوال ما جواب نداد، صورت مسئله رو عوض کرد، نه پاکم نکرده، عوض کرده. ما بهش گفتیم اینها چی هن؟ چه معنایی دارن؟ میگه این پیام اجمالی سوره است. خب این سوال عوض میشه. سوال چیه؟ پیام اجمالی سوره چگونه قابل کشف و فهم و درک است؟ سوال ما جوابشو پیدا نکرد. بازم پیام اجمالی سوره بقره در الف لام میم است. خب کو؟ یعنی الف لام میم چه پیامی در خودش داره؟ میگه نمیدونم، ولی پیام اجمالی توشه. که اگه اینو بگیم ما بگیم از کجا معلوم اصلا؟ درست بگی. معلومه؟ بله؟ بله. 15 نظر اینه که آقا حروف مقطعه مقدمه و مفتاح سوره، کلید هر سوره حروف مقطعه است، از اینجا همه چی آغاز میشه. این که بگیم مقدمه و مفتاح سوره حروف مقطعه است، اینجا یه اتفاقی میفته. اولا که کدوم سوره نیاز به مقدمه و مفتاح نداره؟ بله؟ کدوم سوره به مقدمه و مفتاح نیاز نداره؟ هیچ سوره ای. همه سوره مقدمه و مفتاح میخوان. کی گفت توبه؟ سوره توبه بسم الله نداره، ولی مقدمه و مفتاح که میخواد. همه سوره مقدمه و مفتاح میخوان. همین اول 89 تا خارج شدن، مقدمه و مفتاح ندارن. از اون طرف سوال اینه که 85 تا سوره که مقدمه و مفتاح ندارند و اینا مبهمه، این هیچی. از اون طرف اینه که آقا این سوره هایی که الان مقدمه و مفتاحشون اینه، معنای مقدمه و مفتاح چیه؟ یعنی مثلا میگیم الف لام میم ذالک الکتاب، شما میگی الف لام میم مقدمه است، این مقدمه معناش چیه؟ یعنی مثلا ما یه صفحه مقدمه میگیم 6 صفحه مطلب، این مقدمه اینه که آقا اهمیت این موضوع چیه، پیشینش چیه، روش ما در بحث چیه، چه سوالی داریم، چه فرضیه‌ای داریم، سامان تحقیق به چه صورتیه، پیش‌فرض‌های ما چی است، هدف نهایی از این 6 صفحه، اینا رو تو مقدمه میگیم. یعنی مقدمه رو میفهمیم، بعد میریم سراغ ذوالمقدمه. الان مقدمه چیه؟ نامعلوم. 85 سوره هم که کلن چون حروف مقطعه ندارن از مفتاح مقدمه چی شدن؟ اونا هم که محروم شدن رفت. طبیعتا این نظر هم قابل قبول نیست. بریم سراغ 16 نظر. نظر 16 هم که بدترین نظر تو این 20 هاست، حالا عبارت مفسرین تندتر سخیف و سخافت و این هست، من حالا میگه همین بدترین. ناظر به صاحبان نسخ قرآنه، خیلی بانمکه که مثلا میگن هر کدوم از این حروف اشاره میکنن به این که آقا یعنی قرآن نسخ اصلیش دست کیا بوده. مثلا شما میگی حامیم عین سین قاف، سین یعنی کی؟ مثلا میگن یعنی سعد ابن عباده. یعنی چی؟ میگه آره این حروف میخواستن اشاره بکنن که نسخه های قرآن دست کیاست. خب اگر اینجور باشه این آیات کی باید به قرآن اضافه شده باشن؟ بعد از اینکه قرآن تمام شده دیگه، که خب تمام شد و معلوم شد مثلا من از شروع کردم تا آخرش نمردم، این نسخه چی؟ دست من هست. مثلا دال مثلا نمیدونم ها میم، میم دلالت میکنه مثلا بر مینا، مینا فلان کسه، خانم مینا مثلا، نمیدونم این دلالت میکنه بر نمیدونم علی اون فلانی، یا دلالت بر عطیه مثلا فلان. این که علامه میگن سخیف ترین نظره توی سوره مبارکه شورا و جل جوادی هم از خجالت صاحب نظر در میان، این نظر به چند دلیل غلطه. اولا این که با این نظر، این که قرآن همش وحیه زیرابش زده میشه، به خاطر این که قرآن جمع‌آوری شده، یه حروفی که دلالت میکنن بر اسم بعضی از آدم ها رو ما به قرآن چه کردیم؟ اضافه کردیم. بله؟ به اونم میرسی، به اونم میرسی. مطلب دوم این که پیامبر عزیزمون این حروف رو خوندن، پس اینا باید در زمان پیغمبر اومده باشه، ولی اشکال بزرگ که آقا پیشبینی قرآن بوده همچنان باقیه. پیغمبر این آیات رو خونده در ابتدای نزولشون. چجوری این دلالت میکنه بر صاحبان نسخی که بعدن اومدن و اون موقع مثلا بحثی ازشون نبوده؟ نکته سوم، فرض کنیم به قول ایشون اصلا قرآن پیشبینی کرده، خداوند علم غیب داره، صاحبان نسخ قرآن کیان؟ اینا معلومه، یعنی همونطور که معلومه الان کیا سر کلاس دارن چرت میزنن، همونجور معلومه که صاحبان نسخ قرآن کیا بودن. این نبوده که مثلا کی بوده صاحب نسخه، نمیدونیم کی بوده، بند خدایی بود، کی بود میومد نهار خونه شما، این شکلی که نبوده که چیز ابهام. معلوم بوده کتاب کیان، قراء کیان، حفاظ کیان. اصلا در زمانی که قرآن در مکه نازل میشد و بعد در مدینه تعداد اونایی که سواد داشتن بسیار کم بود. اینم دوباره 5 میلیون نفر قرآن رو بنویسن ما یادمون بره کی صاحب نسخه بود. صاحبان نسخ معلومن، این افرادی که این حروف رو به اسمای اونها ربط دادن اتفاقا اینها کاتبان و صاحبان نسخ نبودن، خیلی از اینایی که گفتن نبود. حالا من نمیخوام اسما رو بنا به دلایلی اصرار ندارم که بگم. خیلی از این افرادی که حروف مقطعه به اونها نسبت داده شده، مثلا گفتن فلان اسم به فلان کس میخوره، این افراد صاحبان و کاتبان نبودن، مثلا اینا نیستن اونها. مطلب بعدی این که شما اگر اینها رو علامت اختصاری میدونید دیگه، میگید سین یعنی سعد ابن عباده، علامت اختصاری رو کجا میارن؟ یا در ابتدا میارن یا در وسط یه بس علامت اختصاری ذکر نمی کنن. اول قرآن میذاره که آقا این سین و دال و ه و ق و ف و اینا دلالت بر فلانی، یا آخر قرآن وسط سوره که علامت اختصاری نمیذارن که. اما چیزی که هم زیرا و همه اینا رو میزنه، ما یه قاعده میخوام بگید آقا این حروف مقطعه به کیا دلالت میکنه؟ میگن سینش به این میخوره، عینش به اون، قافش به اون، میمش به اون، هم به اون. میگیم که به کی میخوره؟ بچه ها که بدیم، که نداریم. کوکب داریم مثلا؟ کامبیز داریم؟ نه. که مونده؟ این حرف آخه شما رو مقطعه گذاشتی برای یه سریش اس پیدا کردی، برای بقیه پیدا. میگیم خب این به کی میخوره؟ میگن این کاتبی با این نام نداریم. خب کاتبی با این نام نداریم که الان تکلیفی نفع مقطعه بالاخره چی شد؟ زمین که اگه ما اینا رو مثلا سین بخوره به سعد ابن عباده، خب تفسیر عین سین قاف چی میشه؟ نمیدونم عینش به کی میخوره؟ مثلا به عباده ابن فلانی. قافش به کی میخوره؟ مثلا به مثلا قدار ابن فلان، قاره این چی میشه؟ مثلا عباد و سعد و قدار، عباد و سعد و قدار، عباد و سعد و قدار. ببین چقدر موضوع شد، عباد مثل شعر شد. این الان تفسیره الان میگن این که خیلی نظر پرکیس واقعا و خیلی نظر غیر قابل اعتنایی. نظر 17 هم ناظر به تعداد آیات سوره، آقا این حروف مقطعه آمدند که اشاره بکنن به تعداد آیات سوره. خب 89 تا سوره که حروف مقطعه ندارن، تعداد آیات چجوری قابل فهمه؟ هیچ. دوم دلیل، دلیل خاصی نداره، ولی فکر کنیم الف لام میم بر 286 میخواد یک دلالتی بکنه. خب چجوری الف لام میم بر 286 دلالت میکنه؟ در حالی که همین الف لام میم در سوره دیگه اومده بر 200 دلالت میکنه. هم سوره مبارکه بقره الف لام میم داره، هم سوره مبارکه آل عمران، درسته؟ بله. خب این 286 اون 200 بود دیگه، آل عمران، درسته؟ سوره آل عمران فکر قدیما 200 بود، انقلاب شده اینا، نه همون 200 مونده، این که دست نخورده هنوز. خب 200 آیه داره. خب این الف لام میم چجوری هم بر 286 دلالت میکنه؟ حوامیم که هیچ، 7 تا سوره ان اونا، اصلا دلیلی هم برش نیست. چرا؟ میگن حروف مقطعه دلالت میکنه بر تعداد آیات سوره. یعنی از حروف مقطعه میشه فهمید که این سوره چند تا آیه داره. ما میگیم 89 تا سوره حروف مقطعه ندارن. اونا چجوری تعداد آیاتش فهمیده میشه؟ یک. دوم چه دلیلی شما دارید؟ به چه دلیلی میگید این دلالت میکنه؟ چون الف لام میم توی سوره اومده، اون سوره 286 آیه داره، توی سوره اومده 200 آیه داره. اگر الف لام میم دلالت بر تعداد میکنه، همزمان به دو تا عدد دلالت میکنه، یا حامیم به 7 تا، چون تو 7 سوره اومده به 7 عدد دلالت میکنه. نه اصلا نمیگم، میگن دلالت میکنه. ابجد حساب بکنید که عمرن دلالت میکنه. الف ابجد و حفظ و حتی همه چقدر میشه؟ 30 40 تا بیشتر نمیشه الف لام میم حساب کنه. حالا میمشه که هم میره اون بر، ولی فکر نکنم 40 50 بیشتر بشه، یا حالا 100 بشه مثلا. خب نظر 18، آقا این حروف مقطعه دلالت میکنن که قرآن حادثه. چی نیست؟ قدیم نیست. کی میگه حادثه قدیم یعنی چی؟ خانمه که با هم صحبت میکنید، بله؟ حادثه قدیم رو کی توضیح میده؟ بفهمت شما؟ بله شما، شما دیگه رو برو منید. بله بله خب گرفتین چی شد؟ قدیم اون چیزیه که بوده، حادث اون چیزیه که ایجاد شده. سوال، قرآن حادثه یا قدیمه؟ قرآن بوده یا ایجاد شده؟ اینا میگن که حروف مقطعه دلالت میکنه که قرآن چیه؟ حادثه، قدیم نیست. چرا؟ چون حروف حادثن دیگه، حروف از یک زمانی به وجود اومدن، پس قرآن هم نمیتونه از اول بوده باشه، چون قرآن از چی تشکیل شده؟ از حروف. وقتی حروف در یک زمانی به وجود اومدن، پس قرآن هم قطعا باید در یک زمانی به وجود اومده باشه، از اول نمیتونه. مثل موبایله، مثلا ما چند سال پیش درس میدیدیم موبایل به وجود نیومده بود، مثل سرکلاس هم خونه دل نمیخوردیم. موبایل قدیم نیست، چیه؟ حادثه. ای الهی اون حادثه هیچ وقت اتفاق نمیافتاد که 20 سانتی من موبایل دستتون نگیرید. عرض کنم 20 سانتی یا 30 سانتی یا 40 سانتی کمتر بیشترش مهم نیست، مهم اون شدت بیتربیتیه که این کار انجام بشه. خب ببینید، این که حادثه قدیم همه فهمیدن یعنی چی؟ احسان آقا عالم دارید ما رو تفسیر و ایناست بحث ما. آخر یه دست اینجوری دارم نگاه میکنم این جلو چه خبره؟ چی میگن الان اون جلو؟ عرض کنم که این که میگیم قرآن حادثه، یعنی قرآن از یک زمانی به وجود اومده. چرا میگید؟ میگن به خاطر اینکه حروف از یک زمانی به وجود اومدن، قرآن هم از حروف تشکیل شده، پس قرآن قدیم نیست، حادثه. در پاسخ به این افراد ما میگیم که شما چه دلیلی دارید؟ یعنی چجوری از این به این میرسید؟ از حروف مقطعه به این میرسید؟ دلیلی ذکر نمی کنن. اما در پاسخ به اینا میگیم ما که قائلیم قرآن چیه؟ حادثه، قدیمه، قرآن حادثه. اما میگیم اونهایی که میگن قرآن قدیمه معتقدن حروفن چیه؟ قدیمه، یعنی معتقدن حروف ایجاد نشدن، حروف بودن. یعنی شما نمیتونی بگی چون حروف مقطعه در اینجا به کار رفته و حروف حادثه، پس اونا میگن نه خیر حروف هم چیه؟ همونطور که قرآن قدیمه حروف هم قدیمه، لذا شما جواب اونا رو هم نمیتونید بدید. ضمن این که شما میگید حروف مقطعه دلالت میکنن بر حدوث قرآن، اما تفسیر و معناش رو هنوز شما نگفتید. 19 رمزی دال بر محتوا بین خدا و رسول. این آره دیگه، این که میگن آقا حروف مقطعه یک رمزی است خب بین خدا و پیامبر که دلالت میکنه بر مضامین چی؟ اون سوره ها. خدا میدونه و پیغمبر، و از طرف این حروف مقطعه بر مضمون اون سوره چی دلالت میکنه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید سورهایی که الف لام میم دارن مضموناشون به هم نزدیکه، حامیما به هم نزدیکه. ما اینجا میگیم ببینید این که شما مطرح میکنید شرط داره، یعنی باید سورهایی که حامیمن، الف لام میمن، الف لام میم راهن، اینا با هم وحدت موضوع داشته باشن، این باید اثبات بشه، در حالی که بعضی جا به این شدت که شما میگی نیست. یعنی باید محتوای سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارن یکسان باشه به این صورت که شما میگی نیست. این یک. دو، اگر که دوتا سوره با حروف مقطعه یکسان یه مطلبی رو گفتن، یه سوره هم حروف مقطعه نداره اونم همینو گفته، خب اینم استدلال شما رو اشکال میکنه؟ به هم میزنه دیگه. شما میگه سورهایی که مثلا الف لام میم دارن فلان مطلب رو گفتن، دو تا سوره، من یه سوره سوم بیارم الف لام میم نداره همون مطلب رو گفته، این قاعده شما رو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. معلومه؟ بله. با چی؟ اینا میگن حروف مقطعه یه رمزیه و دلالت میکنه بر محتوا، لذا اونها ادعا میکنن که سوره هایی که حروف مقطعه یکسان دارن مشابهت محتوا دارن. چجوری استدلال ما بهشون نمیخوره؟ نه، میگن حروف مقطعه یه رمزیست بین خدا و پیغمبر خب، و در کنارش ما فهمیدیم که این رمز وقتی تکرار میشه محتوای سورایی که رمز یکسان دارن به هم نزدیکه، این ادعای اوناست. ما بهشون میگیم خیلی خوب، شما میگید دو تا سوره که حروف مقطعه یکسان دارن محتواش اینه، ما یه سوره بدون حروف مقطعه میره محتواش همون باشه. گرفتی چی شد یا نه هنوز؟ خب زدم داله بر محتوا، بقیش هم توضیح دادم. این خودتون بگین تیتره، کل مطلب نیست دیگه، یعنی من زمیمه اینم الان پیوست بنده هستم. مثل اینا یه چیزی می نویسن نگاه می کنید نمی فهمی، پیوست جناب معلف، یعنی خودش باید با نامش بداله، یا خطش خیلی وحشتناکی مثل برخی از سوالایی که شما می نویسین کور می شم تا بخونم، یا اینکه محتواش چی نوشته آخر نامه همه به هم میگم که الان چی میخواد این دانشجو، به من کمک کنید. یک دانشجو، خب چه کمکی؟ نامه خطاب به کی؟ شما که دانشجو هستید یک نامه نوشتن مثلا بسم الله جناب آقای فلانی، خط اول جایگاهش، مدیر فلان، رئیس فلان، استاد فلان، معاون فلان، سلام علیکم، یک دعایی مثلا با آرزوی سلامتی، مثلا این جناب فلانی اسم و فامیل شماره دانشجویی، تقاضام اینه، اسمتون امضا بکن خونه الان. آره نامه داشتی میسه بالاش نوشته بسم الله القاسم الجباری، به من کمک کنید. یک دانشجو بسم الله القاسم الجباری، ما زمان جنگ انشا می نوشتیم با این شروع میکردیم، یعنی که خدا بزنه لط و پار کنه صدامو. گذشت اون صدام کجا دارن دوران پسافرجام همینجوری خوبه میز بسم الله القاسم الجباری اینو می نویسه، بعدم آخرش میشه و سلام علی من. نامه می نویسید مفهومی است که می نویسید دقت کنید، و سلام علی من تولهدا رو کی به کی گفته؟ حضرت موسی علیه السلام به فرعون. وقتی آدم میدونم الان خاطراتون داره مرور میشه، آخ خدا مرگم، نامه به فلان، و سلام علی من تبرده، یعنی چی؟ یعنی سلام بر اون کسی که از هدایت تبعیت بکنه. وقتی میدونیم طرف مقابل آدم بی خودیه و تبعیت میکنه، به اون سلام نمیدیم، میگیم سلام به کسی از شما تبعیت میکنه، اگه میکنی به چرا بهت برخورد. صدام وقتی نامه میندش بعد از جنگ به آقای هاشمی، آقای هاشمی و صدام مأمور بودن که از دو تا کشور نامه نگاری بکنن برای بحث قطعنامه و اینا. صدام به آقای هاشمی نوشته بود و سلام علیکم و رحمت الله، آقای هاشمی شد و سلام علیکم. صدام نامه بعدی گفت من گفتم و سلام علیکم، شما اینو گفتید. یعنی حواسش جمع بود، عقب مانده که نبود که. این به فرعونه، بعد نامه نوشته برای من آقای هاشمی و سلام علیکم. آخه شما نمیدونی چرا به کار میبری کلمه که نمیدونید. و دبیرستان بودیم، معنی تحت لفظیش مد نظر بوده، تحت لفظیش هم این باشه. اگه انسان بخواد بکسه، من به شما برسم شما بگین سلام علیکم، میگم سلام بر هر کسی که تبعیت رو بپذیره. خب سلام بر شما دیگه، این چه حرفیه؟ عرض کنم که مثلا ما دبیرستان بودیم، آره باشه، دبیرستان شهید مطهری بودیم، عزیز عربی مربی هم زیاد میگرفتیم، میخواستیم امضا کنیم، میرسیم الاحقر، مثلا الاحقر علی غلامی، خدا رحمت کنه رئیس دبیرستان ما رو، میفرمودن که آیت الله دهش بودن که دو سال پیش از دنیا رفتن، آقا هم پیام دادن براشون، ایشون میفرمودن این الاحقر وقتی مینویسید یعنی من یه چیزی هستم. آقا الاحقر یه آدمی به جایگاهی رسیده، مثلا اون الاحقر، مثلا تو چه میفهمی الاحقر الان چیه؟ مثلا این الاحقر یعنی اتفاقا من هستم، تشریف دارم و اینا. بعد یه بار امتحان داشتیم، امتحان نمیدونم عربی بود، منطق بود، فلسفه بود، چی بود، یه بچه نوشته بود استاد، مثلا نوشته بود استاد فلانی قدس سرو. بنده خدا نمیدونم بابا قدس سرو برای مرحوم به کار میبرن، نمیدونی شما به کارم آخر ناماتون، حالا الان میدونم خاطراتون دارم، ای قدس سرو برای چیزه؟ نوشته مد ذل و حل وارف. ذل و حل وارف یعنی چی؟ وارف یعنی چی؟ کسی میدونه؟ مینویسن مد ذل و حل وارف، وارف یعنی چی؟ ورف ای وسعه، وارف یعنی واسع. خب مد ذل و حل وارف یعنی سایه گسترده ایشون مستدام باد، خیلی محترمانه است. حالا برای هر کسی میشه مادر سلام مد ذل و حل وارف، این نمیخواد بنویسیم مثلا من رفتم بیرون اونجا نیست. اما طرف اون وقت برداشته مد ذل و حل وارف رو با ذات نوشته، مد ذل و حل وارف چی شد معنا؟ این گمراهی گسترده ایشون مستدام باد. خب ببین چه افتضاحی بار میاد، نمیدونید نه بگید نه بنویسید. خدا رحمت بکنه، سال 72 این شهات و متولی و قلبش هر ستا هم دنیا رفت، خدا رحمت بکنه. این ستا هم دودن مشهد که قرآن بخونن، ما هم سریع رفتیم مهدی مشهد که همون جلو باشیم و اینا، هم قرآن ها که میخوندیم. بعد آقا رفتیم و شهات اومد بخونه، بلنگو یکم سود کشید، شهات هم خیلی با کلاس بود، متولی بنده خدا خیلی خاکی بود، کشاورز بود، ولی شهات خیلی با کلاس بود، تو برخورد و اینا هم همینطوری بود. این شهات اومد بخونه، بلنگو یکم سود کشید، نگاه اخمالودی کرد به اون قسمت اتاق مثلا صوت و اینا رو آماده کردن، یه جا یه آیه خون مثلا اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون، یه نفر از وسط جمعیت گفت الله یفتح علیک، چه نگاهی کرد به اون. ما مگرش این بگیم کدوم دیوانه ای آخه بابا، اولای که اصحاب النار هم فیها الله و یفتح حلک، یعنی خدا بر تو در جهنم رو بگوشه. آخه چه الله و یفتح حلک یه تشویقه، اما وقتی که آیات مثلا بهش رو نعمت رو میخونه، یه جا شنیده الله و یفتح حلک، منتظر یه جایی بگه تندی. خب بزرگوار اونجا به درد نمیخوره اون شاد، یک من یادم نمیره مال شاید 23 سال قبل میشه دیگه، یک نگاهی شهات به این کرد، یعنی به من نگاه میکرد جو سکته رو زده بودم، یک اخ مثلا شاید یه رو خوند، مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه میخونن دیگه، خوند و بعد مجری که اومد گفتش که بزرگ بارن مثلا میخواد تشریح بکنید، عنایت بکنید که چه کلمه رو به کار برای چه عبارتی معناش چیه و اینا، یارو خودش هم فهمید که چه خواست فضاحتی به بار آورد. بعد خدا رحمت کنه متولی اومد تقریبا 35 دقیقه خون، من کمتر جلسه قرآنی اونجوری چیز شدم، یعنی مست شدم، انقدر خوب خون، انقدر دیوانه کرد ما رو بشر، خیلی خدا رحمت کنه هر دوتاشون رو. بعدم اون صفحات قلبش نبودن، همین دوتا بودن اومده بودن. میخوام بگم بلد نی به کار میبره، مثلا یکی کسی چیزی میگه خواهش بکنم از عدل الله آقا یارو مثلا پدرش از دنیا رفته بهش میگه اسعد الله، این اسعد الله روز عید به کار میره. کلمات رو دقت بکن. حالا چی بودی رو گفتیم؟ عرض کردم پیوستش خودم هم گفتم دانشون هم نامه می نویسید خواهش میکنم به یه عاقلی بدین نگاه کنه قبلی مثلا دو سوم شو هست مرتب اون برم حواستون باشه چی میگید آخرش مثلا خواهش مثلا گوشتید از سارق و سارق فقط و عیدی هم این آیه شروع مثلا نامه است. این که کسی بگه محتوای این سوره این پیوستش منم سوال شما باید شده انقدر من توضیح بدم. این که آقا یه جایی سوره‌ای پیدا شد بدون حروف مقطعه همون محتوای مشترک داشت، خب این نظرش کار میکنه؟ نقص میکنه. از اون طرف گاهی اوقات اگر ما دیدیم سوره های دیگه اشتراکاشون خیلی بیشتر بود بدون حروف مقطعه از سوره هایی که حروف مقطعه دارن و اونقدر به هم شبیه، ما دو تا سوره آوردیم حروف مقطعه هم ندارن بسیار به هم شبیه، در حالی که حروف مقطعه در ابتدای چند تا سوره است هیچ کدوم انقدر به هم شبیه نیستن. و از اون طرف هم جای مختلف مثال نقض داره که ما نگاه میکنیم توی سوره هایی که حروف مقطعه دارن مثال نقض میبینیم، میبینیم آقا این مقداری که شما میگید مشابهت نیست، اتفاقا مشابهت ها حد اقلیه یا نزدیک به صفره. صرف این که اول دوتا سوره حامیم اومده این که نشد مشابهت. محتوا بحث چیه توی این دوتا سوره؟ همگیم این سوره بحثش قیامته و محوریتش قیامته، اون سوره هم همینه یه آیه در مورد قیامت داره که نمیشه محور سوره. این نظر هم باز چیه؟ محل تأمله. و آخرین نظر این که آقا این سریست میان خدا و رسول، همونطور که یه چیزهای دیگه در عالم هست اینا چی هم؟ سر هم. اسراریست خداوند میداند، پیغمبر میداند، حضرت یه چیزهایی میدونن، پیغمبر میفرمایند که من یه چیزهایی میدونم که برای همینه که کم میخندم و زیاد گریه میکنم. اگر شما هم اینا رو میدونستید کم میخندیدید زیاد گریه میکردید. خب حالا این اسرار چیه؟ محتواش میان اینا هم. ما این نظر رو هم باز میخواییم چیز کنیم یا نیشی بزنیم. اولا این یه ادعاست مثل بالا، دلیل دوم که قرآن به ما گفته تدبر کنید. تو چی؟ تو همه آیات از جمله حروف مقطعه. ما میخوام تو اینا تدبر بکنیم. جایی نیومده که به ما گفته باشه که شما در قرآن تدبر بکنید ولی تو حروف مقطعه تدبر همچیز داریم؟ گفته افلا یتدبرون القرآن، چیزی رو استثنا کرده، کم کرده؟ بله. اگر چیزی کم نشده معناش چیه؟ ما معمول به تدبر در کجاییم؟ کل قرآن. حالا یا خودمون توان تدبر داریم، میریم تحقیق میکنیم، تفحص میکنیم، نگاه میکنیم، فکر میکنیم. اگر خودمون نتونستیم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب بیستا نظر زدیم؟ آره. نظر جنبندی نداریم، سر کاریم ما، خواهزوال بگو جنبندی نداریم. نه گفتم نظراتو بدونید. خب چیه واقعا حروف مقطعه؟ نمیدونم. تفسیرش معلوم نیست؟ نه. برخی از نظرات چربش داره بر دیگری ولی ما در مورد حروف مقطعه جنبندی نداریم و نمیدانیم که اینها دلالت بر چه چیزی دارن. انشالله که امام زمان عربان و فدا میان حضرت میگم آقا یه دقیقه صبر بفرمایید قبل از اینکه گردن ما رو بزنید این حروف مقطعه چی بود؟ حضرت میگه میخوام گردن تو بزنم. میگم آقا بمیرم و بدانم بهتره یا؟ حضرت میگه برو اون قصه رو خودم گفتم تو کتاب بذارن. بعد گردن رو میزنه فکر کنم آخرش هم نمیگه و ما ندانسته دنیا میریم. خیلی خوش خیالم من که فکر کنم حضرت برای زدن گردنم شخصا تشریف میارن، احتمالاً ما رو میدونن کی با دارت بزنه مثلا یا از جای بیافتیم مثلا. حضرت زور میکنن از ذوق میافتیم میمیریم بعد معنی میشه قرار بوده کشته بشیم. کی الان داره به این بلندی صحبت میکنه؟ شما این؟ من گفتم سوال کنید؟ یه نفر داره سوال میکنه همزمان. همین اقصانقات همینه دیگه. اگه جز از سابقون از سابقون اولئک المقربون بودین این جلو بودین الان میتونی سوال کنید. حالا شما میرسه همین سوال هفته پیشم پرسیدم. ببینید بزرگوار ما یه تصوری از زمان اهل بیت داریم، تصور همینه. حالا امام صادق علیه السلام میگه که راست تفسیرش چند نفره بود در کشور ما 5 میلیون ادعا شرکت میکردن. خب مردم می اومدن، امیرالمؤمنین نشسته میگه ای مردم بالای منبر، من به راه‌های آسمان اعلم و به طرق سماء من به اونا عالم‌ترم. سلونی قبل ان تفقدون، قبلی که برن بپرسید. آقا اجازه بفرمایید، ما یک چارپایی داریم، این تعداد موارشو بفرمایید تا ما استفاده کنیم. این سطح سوال از امیرالمؤمنینه. از اون طرف رسیدیم به دوران امام صادق علیه السلام. کلی سوال اعتقادی است، اما هر آنچه از امام صادق علیه السلام پرسیده شده به ما رسیده. نه، کلی میدونید ما روایات داریم ناظر به تغذیه و طب، نرسیده به ما. یعنی میگن که اینا از بین رفته، میگن ما در فلان تاریخ فلان کتاب که جمع روایات مثلا طب و صادق بود، اینا بین رفت. و اگر اینا بود چه میشد؟ ما چه کار میتونستیم بکنیم؟ بفهم شما بزرگوار، یکم بالاتر میگیم. باروف ابجد، یه چیزهای باروف ابجد در آوردن اما قاعده مند نیست. یعنی ببینید، مثلا فرض بفرمایید من یه سوره رو میذارم، میگم آقا این سوره از این چیزها این نکات عددیش در میاد، شما میگید آه چقدر عجیبه، ولی بعد من بگید خب روی سوره دیگه هم همین قاعده رو تکرار کن. اگر روی همه سوره جواب داد بس روشمنده، من نمیتونم اداره مطرح بکنم. چون نمیتونم اداره مطرح بکنم، عملا چیه؟ عملا یه راهکاری برای رسیدن به چنین قاعده‌ای سر راه ما قرار نگرفت. حالا این هم باشه جز ابهامات، به همین هوا بیشتر دعا بکنید انشاءالله حضرت بیان ما سوالامون رو بپرسن، جمله همین سوال انشاءالله.